خیلی خوشحال هستم که این فرصت در اختیار من قرار گرفت هدایت یه بخشی از نشستی که گروه بهبود به عهده بگیرم و موضوعی رو مطرح بکنم که هم در سطح نظریه و هم در سطح عمل بسیار مختلف هست. از یک سو در سطح نظریه در حوزه نظری پردازی نظام های عدالت کیفری و کیفرشناسی نوین و در سطح عملی مبتلا به سیاست گذاران و تصمیم سازان قضات و مجریان احکام. کلیت بحث ما همونطور که از عنوانی که اطلاع رسانی شده در ارتباط با مبنای سیاست جنایی قانون مجازات اسلامی 1392 هست که سنو کرد. خب مقدمه ضروری این بحث اینه که خب ما در درجه اول در ارتباط با مفهوم رویکرد اصلاح درمان و سیاست جنایی ریسک مدار یک توضیح ارائه بکنیم و اینکه این مفاهیم دلالت بر چی داره و بعد از اون بررسی بکنیم ببینیم که قانون مجازات اسلامی ما انعکاسی از کدوم یک از این دو راه برده. راه برده اصلاح و درمان که از لحاظ روی که از لحاظ زمانی نسبت به مدیریت ریسک جرم تقدم داره یک رهیافتی است در جرم شناسی که در دهه‌های 60 و 70 و 80 میلادی در کشورهای اروپایی و آمریکایی طرفدار خیلی زیادی داشت. یه راهبرد انسانی حقوق بشریه که مبنای خودش رو بر بازپروری مجرم قرارنده، یعنی هدف از مجازات رو با یک دیده و یک توجیه فایده گرایانه بازپروری و بازگشت دوباره مجرم به جامعه و به وضعیت پیش جنایی خودش تعریف میکنه که خب در رهنمودهای سازمان ملل متحد رهنمودهای مختلفی که داره میبینیم که همواره به رویکرد اصلاح درمان خیلی توجه ویژه‌ای شده. اما از مفهوم اصلاح درمان در راهبردهای سیاست جنایی دو در واقع برداشت شده، دو تفسیر شده. تفسیر اول اصلاح درمان رو یک امر اخلاقی و در واقع تابع تغییر نگرش مجرم نسبت به زندگی میدونه، یعنی ما همزمان با اجرای مجازات بیم و با راهبردهای حمایتی، مراقبتی، درمانی، آموزشی شخص رو به مرحله برسیم که نسبت به قبح عمل خودش آگاه بشه و خود به خود به خود کنترلی برسه و دیگه تو مرحله بعد مرتکب جرم شه. اما تفسیر بعدی که از اصلاح درمان وجود داره و تفسیر سازگارتری هست نسبت به تفسیر قبل اینه که ما با مسائل اخلاقی و نفسانی مجرم کاری نداریم. اون چیزی که ملاک ما هست در رویکردهای اصلاح درمان اینه که ما کمک بکنیم که این شخص به جامعه برگرده، شغلش رو دوباره به دست بیاره، خانوادهش رو به دست بیاره و یه شخص به هنجاری بشه که یعنی اعاده به وضع سابق بکنیم. شخص قبلا اگر که یک زندگی معمولی داشته به اون زندگی برگرده، اگر از اول توی محیطای جرمخیز بوده اون وضعیت رو براش بهبود بدیم و به این طریق جلو ارتکاب جرم رو بگیریم، به بازدارندگی مطلوب اون برسیم در پس اجرای مجازات. این تفسیر کاربردی تری هست، تفسیر شدنی تری هست از رویکرد اصلاح درمان. در 1970 و 1980 در آمریکا به خصوص میتونیم بگیم که دوران طلایی یا ماه عسل رویکرد اصلاح درمان، اونطور که ما میدونیم توی زندان‌های مثلا آمریکا اون هزینه که برای یک زندانی صرف میشه از هزینه که برای یک دانشجو صرف میشه خیلی بیشتر بود از ردیف بودجه. چرا؟ چون سیاست گذاران تو اون دوره اعتقاد عجیبی به اصلاح درمان داشتن و معتقد بودن که از قبل این راهبردهای تربیتی، درمانی و حمایتی ما میتونیم جامعه رو به امنیت برسونیم. ولی خب با گذشت این دهه کم کم عملگرایان، اون افرادی که روحیات پراگماتیستی دارن تو حوزه نظام عدالت کیفری از جمله آقای مارتینسون که مقاله خیلی معروفی هم داره، اومدن به ارزیابی کارایی و اثر بخشی رویکردهای اصلاح درمان پرداختن و به این نتیجه رسیدن که هیچ فایده نداشته، nothing worked، هیچ چیزی فایده نداشته، هیچ چیزی هم جابجا نشده. تنها چیزی که ما از دست دادیم تو اصلاح و درمان پولمون بوده. ما از ردیف بودجه عمومی مردم مالیات دادن و ما اونو صرف هیچ آدمی کردیم که متجاوز بوده، به یک مثلا بچه تجاوز کرده، رفته زندان، دوباره اومده به یک شخص دیگه تجاوز کرده. آمار جرم روز به روز بالا میرفت و به جز اینکه آمار جرم بالا میرفت، افرادی که جرم انجام میدادن سابقه کیفری هم داشتن. از این بحثه این بود که آمار باز به زهکاری بالا تنده، ترس از جرم و بزهده واقع شدن به تجربه روزمره شهروندان تبدیل شده، طوری که شده بود و طوری که مثلا شهروندان حتی تردد در مکانهای عمومی حراس داشتن، جرم خشونت با خیلی افزایش پیدا کرده بود. همزمان خب رویکردهای تحلیل اقتصادی هزینه فایده هم خیلی زیاد شده بود، بیشتر به این فکر میکردن که توی سیاست چیزی که از لحاظ اقتصادی به صرفه تره ما اون رو اتخاذش بکنیم. ما قرار نیست که بودجه مالیات دهنده رو بیاریم صرف یک زندانی بکنیم که حالت خطرناکش برای ما دیگه قطعا و یقینا به اثبات رسیده. ورود نومحافظه‌کارا به عرصه سیاست توی آمریکا، زنده شدنشون دوباره که حالا با اومدن جورج بوش به کاخ سفید دیگه اوجش بود، اوج گرفت و شدت گرفت، اینها همه دست به دست هم دیگه داد که در واقع تو این شرایط بحرانی یک سری رویکردهای رادیکال به وجود بیاد. خب خودتون بهتر از من میدونین، همیشه بحران مشروعیت یه فضای گفتمانی خیلی مناسبی رو به وجود میاره برای اینکه یه اصلاحات و نه بهتره بگم یه سیاست‌های خیلی بنیادگرا و رادیکال بتونه حرفی برای گفتن پیدا بکنه و خیلی هم اتفاقا مورد اقبال سیاست‌گذاران واقع میشه. در این دوره بود که مدیریت خطر جرم یا سیاست جنایی ریسک مدار متولد شد. ایده اصلی توی سیاست جنایی ریسک مدار ایده هایی بود که از بیمه گرفته بودن، از منطق ریسک گرفته بودن، از در واقع مفاهیم مثل ریسک سوسایتی، جامعه در معرض خطر، چجوری ما جلوی بلایای طبیعی اون ریسک رو مدیریت کنترل میکنیم، چجوری توی محلی که مثلا زلزله خیزه ما نمیتونیم جلوی زلزله رو بگیریم ولی میتونیم کنترلش کنیم، نمیتونیم جلوی جرم رو بگیریم ولی میتونیم مدیریتش بکنیم. ایده اصلیشون بر مبنای سنجش و مدیریت جرم، ریسک اسسمنت اند ریسک منیجمنت، اینو در واقع مبنا قرار دادن. اما محتواش بیشتر سمپوسوش بر این بود که ما ببینیم کسایی که جرم انجام میدن درصد کمیشون، مثلا 2-3% اونایی هستن که دوباره جرم انجام میدن و مثلا شاید درصد زیادشون اونایی هستن که یک بار جرم انجام میدن و دیگه مرتکب جرم نمیشن. پس چرا ما باید بیاییم بودجه رو به طور مساوی تقسیم بکنیم بین این؟ ما میایم تقسیم میکنیم مثلا بر اساس حالا روش های آماری که حالا در مورد صحبت میکنم تشخیص میدن که شخص الف و به هسته مقاومن، حالت خطرناک دارن، دوباره جرم انجام میدن، سه بار جرم انجام میدن، هر چقدر هم اصلاح درمانشون فایده نداره. و دسته بعدی هسته کم خطر، یه بار مثلا تصادفا من به یه نفر فحاشی میکنم، کسی مورد ضرب و جرح قرار میدم و حتی قطره اتفاقی. پس بنابراین من بایستی بیام و تدابیر مناسب با هر کدوم از این هسته ها رو پیش بینی بکنم، بودجه مناسب اختصاص بدم، اشخاصی رو که در واقع هسته مقاوم هستن رو با مجازات های شدید و توانگیر اصطلاحا حبس های طولانی مدت اینا مواجه بکنم، زندان های با ضریب امنیتی بالا و چیزی که اصطلاحا توی آمریکا تحت عنوان بازگشت به کیفر، جنبش بازگشت به کیفر توی گفتمان های نومحافظه کاری مطرح شده، خیلی گل کرد، خیلی توی سیاست گذارشون و توی دست قوانینشون. در مقابل در افرادی که کم خطر هستن چیکار میکنیم؟ مجازات های جایگزین حبس مثلا در نظر میگیریم، تعلیق مجازات، نمیدونم تخفیف مجازات، تعویق مجازات، تعویق صدور حکم و غیره. این بود که خب این سیاست جنایی ریسک مدار تا الان که دوره های بعد از دهه بعد از که وارد سال 2000 شدیم میبینیم که خیلی این رویکرد توی آمریکا مورد اقبال واقع شده. البته توی کشورهای اروپایی هرچند مثلا توی انگلیس با آقای جک استر خیلی وقتی به کشور آمریکا میره خیلی با خودش سیاست میاره به انگلیس خیلی مثلا توی این موارد اومد و تبلیغات کرد، ولی اونقدر مورد اقبال واقع نشد. شاید بتونیم بگیم هست کانونیش توی آمریکا و کانادا بود، ولی در کشورهای مختلف ما جلوه های خیلی زیادی رو از سیاست جنایی دوست نداریم. اینا یه مقدمه بود که من عرض کردم از تفاوت این دو رهیا به عنوان مواد خام سخنرانی خودم که شما بدونید چی هست این دو رهیا. اون چیزی که نقطه تمرکز قانونی من تو این سخنرانی اینه که حالا این قانون مجازات اسلامی که در سال 1392 کلیاتش و حدود بر اساس زیادش اصلاح شد و مواد تزویری که به همون شکلی که قبلا بود بهش زمینه شد، بازتاب کدوم یکی از این سیاست های جنایی هست؟ یعنی در واقع قاضی در مقام صدور حکم رویکردهای اصلاح و درمان رو داره پیگیری میکنه یا نه؟ اون چیزی که ما داریم توش سرمایه گذاری میکنیم فقط مدیریت خطر جرم. این هدف ما از این سخنرانی. خب اولین نکته از قانون مجازات اسلامی، من از کجاش باید استفاده بکنم؟ قانون مجازات اسلامی بخش کلیات داره، حدود قصاص سیاست و تعدیلات، تا بتونم به تحلیل برسم، بتونم تحلیل بکنم که قانون مجازات اسلامی 1392 بازتابی از کدوم سیاست جنایی است. در پاسخ به این سوال، اون مواد قانونی که در واقع به حوزه سنتنسینگ یا تعیین کیفر اصطلاحا مرتبطه میتونه پاسخ به سوال من باشه. یعنی کجا توی کلیات قانون مجازات اسلامی، اونجا که از تخفیف، تعلیق، تشدید، آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی، مجازات اجازه نه ابتکار تعدد این موارد صحبت شده، میتونه در واقع منو کمک بکنه برای اینکه تحلیل بکنه. اما نتایجی که از بررسی این مواد به دست میاد چیه؟ اولین نکته که من تا حد زیادی میتونم با قاطعیت به شما بگم و دفاع بکنم ازش اینه که قانون مجازات اسلامی ما یه قانون ریسک مدار و درش شکی نیست. نهادهایی که میبینیم توی قانون مجازات اسلامی و الان من با شماره مواد برای شما در موردش صحبت میکنم اینه که این مواد قانونی مطمئن باشین که بر اساس واکنش به پرخطر و کم خطر شکل گرفته. یعنی اجمالا اینطوری بگم که مثلا نهادهای تخفیف، تعلیق، آزادی مشروط، نیمه آزادی و جایگزین های حبس برای مجرمینی در نظر گرفته شده که کم خطر ارزیابی میشن و نهادهایی مثل تکرار چیز تشت مجازات در اثر تکرار، تشت مجازات در اثر تعدد از در واقع روکردهایی که قانونگذار نسبت به افراد پرخطر اتخاذ کرد. سوالی که ممکنه ذهن شما خیلی خوش مشغول بکنه، چجوری مثلا من پرخطر شناخته میشم، مثلا یه شخص دیگه کم خطر شناخته میشه؟ من دارم قاطعانه از این ادعا دفاع میکنم که قانون ما ریسک مداره. خب مبنای ریسک مدار بودن پرخطر بودن یه شخصه. در قانون مجازات اسلامی ما چه نشانه هایی وجود داره، چه جلوه هایی از سیاست جنایی ریسک مدار وجود داره که من بر اساس اون مستند به شما بگم قانون سیاست جنایی ما ریسک مداره؟ اولین شاخصی که توی قانون مجازات ما در نظر گرفته شده شاخص نوع جرم قانونگذار ما اجمالاً برای اینکه به این نتیجه برسه که یه شخصی خطرناکه، یه شخصی کم خطره، در یک موارد اومده به نوع جرم اشاره کرده. یعنی اگر کسی این جرم خاصو انجام داد این پرخطره، تخفیف نمیشه بهش داد، تعلیق نمیشه کرد، نمیتونم آزادی مشروط نمیتونه بگیره، جایگزین حبس نمیتونه استفاده بکنه و غیره. این میتونه اولین شاخص که بارزترین شاخص شاخص نوع جرمه. نمونه بارزش ما توی ماده 47 من نگاه میکردم، حالا اگر قانون دستتون باشه که خیلی عالی میشه، ماده 47 قانون مجازات در این صورت حالا خودم میتونم براتون. ماده 47 قانون مجازات اسلامی که در مورد تعلیق و تعویق مجازاته، صدور حکم اجرای مجازات در مورد جرم زیر و شروعش قابل تعلیق و تعویق نیست، مثلا چند بند داره، یکیش جرم علیه امنیت داخلی و خارجی رو نمیشه تعلیقش کرد، خرابکاری در تأسیسات، جرم سازمانی یافته، سرقت مسلحانه، آدم ربایی، اسید پاشی، قدرت نمایی، ایجاد مزاحمت با چاقو، قاچاق و چندین مورد دیگه. پس می‌بینیم که اولین شاخصش توی، البته داریم مثلا نمونه‌های دیگه که حالا من نام می‌برم اگه دوست داری یادداشت کنیم، ماده 71، ماده 72 توی جایگزین‌های حبس یه سری جرم نام برده، نوع جرم نام برده. این نوع جرم وجود داشت، شخص خطرناکه از دید نظام عدالت کیفری ما. دومی شاخص که در نظر گرفته شده شاخص باز به ذهن‌کاریه. من نمیگم تکرار جرم، چون دوست دارم حالا چون موضوع من یه موضوع جرم شناسی، از ادبیات جرم شناسی استفاده بکنم. توی جرم شناسی خب به جای تکرار جرم شد باز به ذهن‌کاری استفاده میشه که منوستره، واژه منوستری هست. حالا ولی از لحاظ دیدگاه تکنیکالای حقوق کیفری همون سابقه کیفری، سابقه کیفری هم خودش شاخصیه برای ارزیابی ریسک شخصی که ریسکش بالا خواهی ریسکه و باید سختگیری بیشتر بهش بشه. این شاخص هم من یادش کردم، مثلا توی ماده 134 قانون مجازات اسلامی، 137 مجازات اسلامی، مقررات ناظر بر تکرار و تعدد جرم، شخصی که سابقه داشته باشه ماده 40 قانون مجازات اسلامی بند 3، ماده 46، ماده 66، اگر سابقه داشته باشی مثلا نمیتونی از تعویق استفاده کنی، اگه سابقه داشته باشی نمیتونی از تعلیق استفاده کنی، اگه مثلا یه بار رفتی زندان از آزادی مشروط استفاده کردی نمیتونی دوباره از آزادی مشروط استفاده بکنی. شاخص بعدی شاخص عدم جبران خسارت شاکی خصوصی، خیلی روی این مسئله توی قانون مانور داده شده. من فکر میکنم یه سریش برمیگرده به جستای بزهدید مداری که قانونگذار میخواسته بگیره ولی نتونسته، واقعا نتونسته، چون خیلی از بزهدید صحبت کرده و شاکی خصوصی، ولی یه جاهایی که خیلی قضیه حساس میشه میبینیم بزهدید به حال خودش رها شده و برعکس یه جای خیلی ازش تجدید به عمل اومده. توی بحث شاخص عدم جبران خسارت، کسی که خسارت شاکی خصوصی رو جبران نکنه قانون رو هم میکنه بر اینکه این شخص باید مشمول سختگیری کیفری واقع بشه. یعنی چی؟ یعنی تو آیدیس که تو نمیخوای، تو تن نمیدی به اینکه مسئول بشی در قبال شخص دیگه، تو آگاه نیستی از خسارت که به اون شخص وارد کردی، تو به صدمه که به اون شخص وارد کردی واقف نیستی، اگر واقف هستی نمیخوای با یه سری مکانیزم خنثی‌سازی خودت رو توجیه میکنی، جبران نمیکنی و پس تو خطرناک. البته حالا اشخاص که تمکن مالی ندارن توی قانون معمولا گفته شده کسی که جبران خسارت بکنه یا ترتیبی بده برای جبران خسارت، یعنی اینم باز قانونگذار با مصاحبه پذیرفته. میبینیم که سنجه هایی که قانونگذار در نظر گرفته برای اینکه قاضی زمانی که مثلا پرونده کیفری مقابلش قرار میگیره و میخواد مجازات تعزیری در نظر بگیره سنجه های مختلفی هستن. اما سوالی که مطرحه اینه که توی همه نهادهایی که من ازش نام بردم، مثلا تخفیف، تعلیق، تعویق، آزادی مشروط و غیره، قانونگذار اومده حالا بخونیم مواد رو میبینیم، مثلا گفته اگر مجازات تو رو من تعلیق کردم تو رو به حال خودت واگذار نمی کنم. یه سری دستوراتی مثلا تو 2 سال شما معلقی، مجازات نمیشی، 2 سال مثلا باید اعتیادت رو ترک کنی، باید نمیدونم حرفه آموزی کنی، باید این کار رو بکنی، اون کار رو بکنی. خب یه سری دستورات میذاره. ممکنه این سوال برای شما پیش بیاد که مثلا پس شما که ادعا میکنه قانون مقام ریسک مداره، خود این دستوراتی که قانون گذار میده اصلا محتواش شما بخونی میبینی مثلا توی ماده 43 که دیگه خیلی نمونه بارزشه، ماده 43 مثلا گفته که اگه میخوای تعویق بشه مجازاتت برو حرف آموزی کن، اشتغال به حرف خاص، تو محل معینی اقامت نکن، اعتیاد رو ترک کن، نفقه افراد واجب و نفقه تو بده، حتی فعالیت های مرتبط با جرم رو انجام نده و غیره، دوره های آموزشی بگذارون، مهارت های زندگی یاد بگیر، مهارت های تربیت اخلاق. ممکنه شما در نگاه اول این دستوراتی که قاضی ضمن حکم صادر میکنه خیلی اصلاحی به نظر میرسه، یه جوری که مثلا در نگاه اول مثلا منی که حقوق دان هستم میگم قانونگذار ما چقدر رو کرده اصلاح درمان، چه انعکاس وسیعی توی این قانون داشته. این ماده که من گفتم یکیشه تو همه نهاد اینجور آزادی مشروط اینطوری تعلیق تعدیق تخصیص، حتی توی آیین دادرس کیفر جدید هم اینطوری ها ماده 881 که اگر مراجعه بکنیم. اما من بازم میگم اینا نشون دهنده روی کرده اصلاح درمان نیست. علتش چیه؟ علتش اینه که اگر شما دقت بکنید به مواد قانونی، ضمانت اجرای تخلف از این دستورات رو، مثلا من قاضی به هم گفته که خانم شما مثلا مواد جا به جا کردی، میزان موادت مثلا حالا بند اعدام نیست ولی حبس، مثلا من مجازات رو معلق میکنم، منطقه تو این تاریخ شما این کار مثلا احتیاز ترک کن، این کار انجام بده، این کار انجام نده. اما ضمانت اجرای تخلف از این دستورات اینه که دوباره مجازات رو موقع اجرا گذاشته میشه، اگر ممکنه بیشتر بشه. اگر قانونگذار رو کردش اصلاحی درمانی بود، کماکان باید پافشاری میکرد در این مسئله. تو 6 ماه وقت داری، اگر تو این 6 ماه به این مکان رفت آمد کردی و ما بفهمیم که تو این مکان رفت آمد کردی، پس بنابراین دوباره هم مجازات و حتی بیشترش به موقع اجرا بر تو گذاشته میشه. این خودش نشون دهنده این مسئله است که قانونگذار ما از قبل این دستورات باز میخواسته خطر این آدم مدیریت کنه. تو هنوز تحت نظارت من، مامور تعلیق مراقبتی، مامور آزادی مشروط، حواسش به تو هست و دست از تو خطا بکنی تو این دوره ما تو رو مشمول اون ضمانت اجرای شدید میدونیم. هرچند من منکر این قضیه نیستم، بله در پرتو این دستورات ممکن اصلاح درمان هم حاصل بشه. مثلا من یه مجرم اتفاقی هستم، یه جرمی هم انجام دادم، معلق شده، قاضی گفته مثلا شما برو قرآن یاد بگیر، حفظ کن، نمیدونم شما برو این مهارت رو یاد بگیر، یه کاری انجام بده و واقعا من رفتم و یه آدمی شدم، عوض شدم، نگرش هم نسبت به زندگی تغییر کرده، خیلی آدم مسئولی شدم، آدم آگاه شدم و غیره. اما اون چیزی که برای ما مهمه اینجا اینه که مراد و منظور مقنن از وضع این مقررات چی بوده. شک ندارم که با توجه به ضمانت اجرایی که ما در میبینیم توی قانون برای تخلف از دستوراتی که ظاهر خوبی داره، ظاهر اصلاح درمان داره، اینه که ما مدیریت بکنیم خطر جو. نکته بعدی این که حالا آقای استاد، بله من یه جلوه‌ای از مثلا مدیریت خطر جرم رو برای شما نام میبرم بردم، مثلا ماده 40-50-60 مثلا، و شما رو متقاعد کردم که سیاست جنایی ما ریسک مداره. اما سوال من اینه که حالا ما اومدیم یه جلوه‌ای از سیاست جنایی ریسک مدار رو در نظر گرفتیم، این به این معنی است که سیاست جنایی که تو کشور ما به کار رفته رو کرده نظریه مند و نظام منده؟ نه، اینطوری نیست. ببینید، به کارگیری سیاست جنایی ریسک مدار اون زمانی که توی آمریکا به خصوص سیاست جنایی ریسک مدار چیز شد، سیاست گذاری شد، تئورایز شد، به اصطلاح نظریه مند شد، پیش فرض‌های خیلی خیلی در واقع دقیق و سنجه‌های علمی براش در نظر گرفته شد. به عنوان مثال، یعنی در واقع میتونم بگم این یه رویکرد اویدنس بیسه، نمیتونیم من همینجوری مثلا بگم به تو میخوره خطرناک باشی، به تو میخوره بی خطر باشی. توی اون نظامایی که مثلا اصلا نظریه ها، اون مبانی نظری، اون بسترهای ظهورش رویکرد مدیریت سنج خطر جو به وجود اومده، روش کرده، میبینیم که ما چیزی داریم به اسم پرونده شخصیت. نه پرونده شخصیت که مثلا نوشته نام خانوادگی، این شخص در خانواده ای به دنیا اومد، اینجوری 4 خواهر برادر بودن مثلا. پرونده شخصیت یعنی که دقیقاً مشخص میشه که مثلا تو از لحاظ روانی مثلا دارای شخصیت اختلال شخصیت 2 قطبی هستی، از لحاظ ژنتیکی وضعیتت اینطوریه، از لحاظ خانوادگی این بودی، از لحاظ اقتصادی، از سطح درآمدت تو این وضعیت بوده، و دقیقاً با مستند به آمار دقیق مشخص بوده که شما با یه پروفایلای خیلی مشخصی وضعیت سابق بینه چی بوده و الان من قاضی محصورم توی این بهش میگن سنتنسینگ گایدلاینز، تو این فرمول محصور هستم. حتما اگر اینا رو یه شخصی داشته باشه خطرناک تغییر نشود بی خطر. تو نظام ها چجوریه؟ مثلا تو سقف مجازات گفته که بله اگر یه شخصی جرمی انجام بده و اینا درجهش مثلا چند و چند و چند باشه مجازات سبب میتونیم تخفیف بدیم. مثلا چجوری میتونیم تخفیف بدیم؟ تو قانون گفته مثلا پیش بینی شود که این شخص اصلاح شده. اینو داریم تو ماده 38 دیگه. تو ماده 38 قانون مدرسه اسلامی گفته شده که بله توی تخفیف مجازات، توی بحث تخفیف مجازات تو تعلیق و اینا هم همینطوره. مثلا توی تعلیقای مجازات، توی تعلیق جای مجازات اینا یه چه پیش بینی میشه که این شخص در آینده اصلاح میشه، یا از شرایط و اوضاع احوال برمیاد که این شخص در آینده مرتکب جرمی نمیشه. و متاسفانه مثلا حالا شما ماده شو بگم ماده 58 بند بهش ماده 64 این مسئله که پیش بینی میشه که این شخص اصلاح میشه یا نه به کی واگذار شده؟ به قاضی واگذار شده. یعنی بله ما نگاهمون به مجازات نگاه ریسک مداره، ولی اینکه با چه پیش فرضی تو به این رسیدی که حالا این شخص رو باید این مدلی مدیریت بکنی دقیقا به شخص قاضی واگذار شده. این چه خطری داره؟ خطرش تهدید حقوق آزادی فردیه، شک نداریم. حقوق آزادی فردی شخص متهم، شاید مثلا من یه آدمی بودم که طبق کلیشه ها و پیش فرض های شخص قاضی به هم میخوره که در آینده میشم مرتکب جرم میشم. مثلا ما جامعه شناسی کیفری میگیم زن متأهل بچه دار بیشتر در ذهن قاضی زن خوبیه تا زن مطلقه، و زن متأهل نسبت به زن مجرد بهتره. زن زن بیوه رو بیشتر تو کلیشه ها استریوتایپ های ذهن قاضی بیشتر بهش باید لطف کنید تا زنی که مثلا مطلقه است. در واقع خونه های خالی ذهن قضات رو پیش فرض خودشون درست میکنه. پس این چه شد؟ چه سیاست جنایی ریسک نداره؟ اگر ما ریسک مداریم، ریسک تعریف داره، فرمول داره، ما باید دقیقا مثلا بریم تو نظام حقوقی انگلیس و آمریکا ببینیم توی مجموع قوانینشون قشنگ داریم سنتنسینگ گایدلاین جدول نمره میده. تو از لحاظ مثلا این مسئله طبق این شاخص ها و اطلاعاتی که تو پرونده شخص داده نمره 2 میشه، نمیدونم از لحاظ اخلاقی نمرت این میشه، از لحاظ شغلی نمرت این میشه، در نتیجه مثلا تو شدی 43 شدی 44 رفتی تو هسته مقاوم. البته نگاه کردم به مجرم من نمیگم قابل تایید نیست برای من، من خودم به روزگار اصلاح درمان بیشتر اعتقاد دارم، ولی متاسفانه اگر هم قرار است که روزگار اصلاح درمان اتخاذ بکنیم نباییم. اما نکته دیگه که در آخر بهش اشاره میکنم اینه که با این وجود ما جاهایی توی قانون مجازات اسلامی داریم که 100% التزام به روکرد اصلاح درمان داره، و اون در مورد جرم اطفال و نوجوانان. یعنی عیناً خود قانون گذار اصلا اسم اون فصل رو و ضمانت اجراهای اطفال بزهکار رو ازامت تأمین تربیت قرار داد، که این اوج اصلاح درمان خیلی خوبه، خیلی ما ازش استقبال میکنیم. ولی خب اون چیزی که مثلا من میبینم ظاهراً توی قانون مجازات اسلامی که به صورت پیور خالص درجه یکش اینه توی جرم اطفال و نوجوانان. خب در واقع این مباحثی که من مطرح کردم فقط یه طرح بحث بود با این وقت کمی که داشتم. دوست داشتم در ذهن بچه‌های رشته حقوق فراتر از مواد قانونی که به صورت تکنیکی سر کلاس های حقوق کیفری میخونن یه علامت سوال هایی به وجود بیاد، یه در واقع نگرش های انتقادی براشون به وجود بیاد. همیشه آرزومه که یه دانشجو از من بپرسه ما چرا مجازات میکنیم، ما چرا مجازات میکنیم افراد رو. دوست دارم از طریق این سوال دانشجو این جواب برسه، ببینه ارزیابی کنه، ببینه آیا ما سزاگراییم یا فایده گرا. ولی خب متاسفانه چون من فکر میکنم خب جرقه‌هاش از طرف ماها که این مسئولیت داریم حتما زده نشده که در ذهن بچه‌ها اینجا بشه، اینجا من به نوبه خودم به سهم خودم سعی کردم فقط یه بحثی رو بارش رو باز بکنم که جا داره برای کار پژوهشی، جا داره برای پایان نامه نوشتن و همچنین در عرصه عمل برای قضاتی که واقعا دغدغه دارن نسبت به وضعیت نابسامان قضیه جرمی، نگرش هایی رو به وجود بیاره که در نهایت منتهی بشه به بهبود وضعیت بحرانی نظام عدالت کیفری، نه فقط توی کشور ما از این بحران که حرف میزنم، توی همه نظام عدالت کیفری ما با این بحران مواجه هستیم. خیلی ازتون تشکر میکنم که وقتتون رو در اختیار من قرار دادین. امیدوارم که بهره برده باشین از این جلسه و با خوششم.
مرحبا خانم دکتر، اگر سوال، اشکال، ایراد، پیشنهاد، نظر، انتقاد در خدمت شما هستیم. نه، میخوام خواهش کنم بگید و چون که
واقعا سوال داریم خواستم فقط تحسین بکنم.
سوال را بفرمایید، اطلاعاتی بفرمایید.
حالا من مطالبی که مطرح کردم در سطح توصیف بوده و خوب شد شما این سوال پرسید که این سوء تفاهم برطرف شد بشه، که چیزی که من در شروع سخنرانی بهش اشاره کردم فقط توصیف اصلاح درمان و توصیف سیاست جنسیت مدرسه. من اعتقادی زیاد برسیدم چون ذاتاً آدم اخلاقی هستم ذاتاً و بیفایده میدونم، یعنی با این وضعیتی که توی زندان ها دیدم سیاست جنایی ریسک مدار رو بیفایده میدونم و ضمن اینکه خطا داره سیاست جنایی ریسک مدار، چون وابسته به عدالت آماری و عدالت آماری هم مثلا چون رقم سیاست میکاریم اگه من شما ازش خبر داریم، چه بسا تجاوز های انجام میشه من شما ازش خبر نداریم، ها چه بسا اختلاس های انجام میشه من شما ازش خبر نداریم و چیزهای مختلف. اینه که من خودم به شخصه و اون روکر کانتی که دارم به نظر میخواد که سیاست جنایی اصلاح مدار بهتر میتونه به قول آقای مارکانسل که ارادت خاصی بشه در کتاب دفاع اجتماعی میگه در واقع ما حق نداریم برای اینکه در بحث کنترل جرم به نتایجی که از طرف خودمون قابل قبول به هر وسیله متوسل بشیم، ضمن اینکه سیاست جنایی ریسک مدار با جنبه های حقوق بشری هم خیلی در تعارضه. یعنی شما رو الان راهنمایی میکنم خانم سوزاوه رضوانی که الان دانشجوی دکترای دانشگاه شهید بهشتی هستن یه کتابی در این مورد دارم الان شما سرچ بکنید دقیقا جاهایی که سیاست جنایی ریسک مدار به نقض حقوق بشر میپردازه، حقوق دفاعی متهم میپردازه، تجاوز به حریم خصوصی اون محصول میشه، اونا رو نام برده و واقعا هم به نظرم پشتیبانه تجربی خوبی داره. به فرض اینکه سیاست جنایی ریسک مدار خیلی چیز پرفکت عالی خوبی هم باشه، من از این جهت توی ایران اونو داره کارایی نمیدونم که ما رو کردم نظری من نیست. ما زیرساخت نداریم، ما معمول تعلیق مراقبتی نداریم، ما مددکار اجتماعی نداریم، ما هزینه هایی که زندان هایی با اون مثلا ضریب امنیتی نداریم، ما اصلا مجرمان و الگوهای جرممون رو خوب نمیشناسیم، ما به صورت پوپولیستی به جرم پاسخ میدیم، بنابراین این هم نمیتونه برای ما کارایی داشته باشه. اینه که باز من خودم به شخص التزام بیشتری روکر دادم، اما چیزاییه که تو عالم نظری هرکی میتونه با هرچی موافق مخالف باشه، اگه تو عمل مرد عمل بودیم اون مهم.
سوال دارید بفرمایید. شما
بله نه ببینیم اون پرونده شخصیتی که توی قانون عدالت کیفری پیش‌بینی شده در واقع از لحاظ عنوانی بله پرونده شخصیته، خب ولی از لحاظ تکنیکی دقیقاً اون پرونده شخصیتی که ما توی سیاست جنایی ریسک مدار تعریف شده و مثلا اومده طبقه بندی خاصی در نظر گرفته و بر مستند به آمارهای خیلی دقیق جداول دقیق هست فرمولهای دقیق اون نیست به خاطر فشارهایی که روی قانونگذار بود ما یکی از فشارهایی که روی قانون گذاران، یعنی ما یکی از دلایلی که قانون اصلاح میکنیم به غیر از اینکه حالا نیاز عملی پیدا میکنیم فشارهای بین المللی داخلیه. قانون گذار میگه من مشروعیت هم داره به خاطر یه بزهدیده مثلا بی ارزش روی سوال میره، داره به خاطر یه پرونده شخصی از زیر سوال میره. چه چیزی من از دست میدم که یه ماده قانونی به پرونده شخصی از اختصاص بدم؟ اون پرونده شخصی که در نظر گرفته شده در واقع یک پرونده که محتوای اون اینه که قاضی کیفری فراتر از اون حالا مشخصاتی که از شخص متهم توی برگه بازجویی اون بالا نوشته که من کیم، سابقه دارم یا نه، آدرسم کجاست، مجرد متأهل، سواد دارم یا ندارم، از اون یه سری اطلاعات من بیشتر بشه که به زعم خودشون بینش قاضی رو نسبت به این شخص خاص موجب خاص بیشتر بکنن، جلوی پیش داوری قاضی بگیرن. ولی این اون پرونده شخصیت مد نظر ما دیگه فکر کنم، یعنی امیدوارم سوالی نداشته باشم. وقت آقای دکتر مهمانی ما گرفتیم،
یک بار دیگه تشریف داد.
به نهایت ممنونی ای مهندم عزیز، تو را می شتایم چرا که به من یاد دادی چگونه زیستن را و با من از عشق خدا گفتی و مرا هرچه بیشتر با او آشنا ساختی. همت بلند گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی را می شتایم. به امروز به این نتیجه رسیدم که کار را که تمام کرد که کار را که کرد آن که تمام کرد نه، بلکه کار را که کرد آن که شروع کرد. خوب می‌دانیم که جمع کردن چند نفر گرده هم بسیار کار سخت امروزی است. با اینکه هر هفته سلسله نشست‌های علمی گروه حقوق در همین سالن برگزار میشه، قدر ارزشی بلند است. همکاری، یاری و همراهی شما بزرگواران را با مراجعه به سایت www.hashfila.org.ir بیشتر می‌طلبیم و همراهیتان را می‌خواهیم. از سبونی شما ممنونم. سخنران دوم و سخنران آخر نشست این هفته گروه حقوق جناب آقای دکتر مهمانی، خواهش میکنم که دست های مهربانتان را به هم بزنید.